ده شب در تهران، این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. من رویا کریمی مرد میزبان شما خواهم بود تا در نیم ساعت پیش رو نگاهی داشته باشیم به آنچه از بامداد امروز تا به حال در ایران و جهان گذشته. اما پیش از همه مشروع خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قوی.
با درود فراوان، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید کشتن قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس پیکار علیه داعش را در منطقه تضعیف کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای صالحی روز دوشنبه در جریان نشستی در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین گفت دولت آمریکا به مسائل موجود در منطقه و شرایط میدانی پی نبرده است.
Be it known, as my country has strongly retaliated once, it will never hesitate.
علی اکبر صالحی گفت بدانید همانطور که کشورم یک بار به شدت تلافی کرد، در صورت ضرورت هرگز برای حمله دیگر تأمل نخواهد کرد. قاسم سلیمانی به همراه 9 تن دیگر روز 13 دی ماه امسال در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف حمله پهپادی آمریکا قرار گرفت و کشته شد. سپاه پاسداران بامداد 18 دی ماه علیه 2 پایگاه عراقی دست به حملات تلافی جویانه زد که مقر نیروهای نظامی ایالات متحده بود. ساعتی پس از حمله وزارت دفاع آمریکا تأیید کرد که بیش از 12 موشک به پایگاه عین الاسعد و 1 موشک به پایگاه دیگری در اربیل شلیک شده است. ماه گذشته دولت آمریکا علی اکبر صالحی و سازمان انرژی اتمی هسته ایران را تحت تحریم قرار داد. در همین رابطه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی میگوید قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران که توسط آمریکا کشته شد میتوانست ژنرال های آمریکایی را در عراق و افغانستان بکشد، اما این کار را نکرد. حسن روحانی روز دوشنبه در جمع سفرهای خارجی و رؤسای سازمان های بین المللی در ایران گفت که قاسم سلیمانی به دنبال آرامش در منطقه بود.
سردار سلیمانی اگر میخواست جنرال های آمریکایی رو بکشه بسیار برای او آسان بود، بسیار بسیار، در افغانستان، در عراق، در هر جای دیگر، هیچ وقت این کار رو نکرد.
قاسم سلیمانی همراه با 9 تن دیگر روز 13 دی ماه امسال در نزدیکی فرودگاه بغداد توسط پهپادهای آمریکایی هدف حمله قرار گرفت و کشته شد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون بلافاصله مسئولیت این حمله را پذیرفت و آن را اقدامی دفاعی در راستای حفاظت از پرسنل نیروهای ایالات متحده دانست. در ایران گروه حمایت از فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی فرانسوی و پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس میگوید وی از 24 دسامبر تا کنون در اعتصاب غذا بوده و اکنون به قدری ضعیف شده که تعادل خود را از دست می‌دهد. وی خرداد امسال پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه در خانه خود بازداشت شد و سعید دهخان وکیل مدافع خانم عادل‌خواه 17 بهمن ماه گفت که پرونده وی و رولان مارشال محقق فرانسوی و شریک زندگی خانم عادل‌خواه به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی فرستاده شده است. آقای مارشال نیز توسط سپاه پاسداران بازداشت شده است. اعتصاب خانم قضای خانم عادل‌خواه در حالی از 1.5 ماه فراتر رفته است که ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه 13 بهمن ماه بازداشت وی و شریک زندگی او را غیر قابل تحمل دانست. آنها به فعالیت تبلیغی علیه نظام همچنین اجتماع تبانی علیه امنیت ملی متهمند، موضوعی که از طرف خود متهمان و دولت فرانسه به شدت رد شده است. و در خبر دیگر، مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی تولید ناخالص داخلی ایران در 9 ماه سال جاری خورشیدی بر اساس قیمت ثابت سال 90 را حدود 500 تریلیون تومان ارزیابی کرده است که نسبت به دور مشابه پارسال 7.6% معادل حدود 41 تریلیون تومان کاهش نشان می‌دهد. خانم کریمی مشت،
سپاسگزارم از همکارم فرهنگ قوی میر که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. خبرهایی که میتونید جزئیات بیشتر اونها رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم دنبال کنید، البته اگر دسترسی به اینترنت دارید. اما ببینیم در مجله شبانگاهی امشب 21 بهمن 1398 چه پیش رو داریم. فرمانده پیشین سپاه میگوید قاسم سلیمانی در حوادث سال 78 و 88 کف خیابان بوده است. سخنگوی سپاه پاسداران میگوید این سخنان عملیات روانی علیه سپاه است. تحلیل این بگومگو را از محمد جواد اکبر این خواهیم شنید. جلسه اول دادگاه روح الله زم برگزار شد. اتهام افساد فی الارض. همراه با احسان مهرابی به بررسی این اتهام خواهیم پرداخت. و ماهواره ظفر، صعود و سقوط در یک روز. جزئیات بیشتر را از هانا کاویانی خواهیم شنید. و صدای شما شنوندگان رادیو فردا بخش جدا نشدنی مجله شبانگاهی ماست. محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران در توییتی گفته قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه که ماه گذشته در عراق کشته شد در سرکوب اعتراضات در ایران نقش داشته و به گفته او اقدامات مؤثری انجام میداده. فرمانده سابق سپاه پاسداران در توییتی که شامگاه یک شنبه 20 بهمن منتشر کرد نوشت قاسم سلیمانی در حوادث سالهای 78 و 88 در صحنه مقابله با افرادی که او ضد انقلاب خوانده در کف خیابان بوده. در مقابل رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران گفته این توییت بستری است برای عملیات روانی علیه سپاه. به گفته آقای شریف محتوای توییت منتشر شده صحت ندارد و حاج قاسم مسئولیت و حضوری در قرارگاه سارالله نداشته است. قرارگاه سارالله که از آن به عنوان یکی از مهمترین واحدهای امنیتی سپاه یاد میشه از سال 74 ماموریت مدیریت امنیت شهرهای استان تهران رو بر عهده داره و البته در سرکوب اعتراضات 78 و 88 هم نقش کلیدی بر عهده داشته. ساعتی پیش در گفتگو با محمد جواد اکبر این تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن فرانسه از او پرسیدم که یک روز پیش از برگزاری مراسم 40 قاسم سلیمانی چرا چنین بحثایی از سوی بدنی سپاه پاسداران مطرح میشه؟
میدونیم که در این 40 روزی که از کشته شدن آقای سلیمانی میگذره دو تا تصویر ازش ارائه شده. یک تصویر نشون میده که او کسی بوده که در خارج از مرزهای ایران با اون کسانی که دشمن تعریف میشدن میجنگیده، ولی در داخل چتری بوده برای همه جریانها یا مدارا میکرده با جریانهای متکثر داخل نظام در مقابل کسانی که قلع و قمع میکنند مخالفان و منتقدان رو. اما تصویر دومی که ازش ارائه شده تصویر کسی است که همونطور که در خارج با دشمن میجنگیده مخالفان و منتقدان در داخل رو هم دشمن تلقی میکرده و در سرکوب اونها مشارکت داشته. حالا اگر ما سردار جعفری رو نماد یا نماینده بخشی از بدنه سپاه بدونیم که طرفدار تصویر دومه، می شود حدس زد که در داخل بدنه سپاه رقابتی وجود داره بین کسانی که دارن این دوتا تصویر رو ارائه میدن برای اینکه منطبق با هر تصویری تأثیرگذاری داشته باشن در عرصه سیاسی کشور در شرایط پیچیده کنونی، و طبیعتاً هر کدوم تلاش میکنن بر دیگری پیشی بگیرند و نقش دیگری رو کمرنگ کنن.
اما آقای اکبرین، این اولین توییت آقای عزیز جعفری در مورد قاسم سلیمانی نیست. چرا این بار با چنین واکنش گسترده‌ای روبرو شده؟
یک علتش این استش که صراحتی که در این کلام بود در تعریف نقش قاسم سلیمانی در سرکوب‌های خیابانی قبلاً به این صراحت دست کم درباره آقای سلیمانی سخن گفته نشده بود، اون هم از طرف فرمانده پیشین سپاه که در زمان این سرکوب ها مسئول اول سپاه بود. خب اگر اینو بپذیریم اون وقت نقشه کسانی که میخواستن با سوار شدن بر مقبولیت آقای سلیمانی و این که بگن کسانی که در تشییع او اومدن همه موافقان نظام بودن به هم میخوره. اینا میخواستن با سوار شدن بر این مقبولیت این جمعیت رو گمان میکردن دست کم که میتونن تشویق بکنن هم به راهپیمایی 22 بهمن بکشونن هم در انتخابات مجلس آینده ازشون استفاده بکنن. چنین توییتی واکنش اونها رو برانگیخته که بگن چنین تصویری از آقای سلیمانی یا افشای چنین نقشی باعث میشه که ما نتونیم مردم رو اونجوری که در تصورمون بود بکشونیم و از اونها به عنوان سرمایه نظام در این موقعیت خاص استفاده بکنیم، همه این ماجرا رو به هم میریزه.
یه بار دیگه برگردیم به این موضوع که رد ادعاهای رئیس پیشین سپاه از سوی سخنگوی فعلی رو چطور ارزیابی میکنید؟ چرا رمضان شریف میگه این توییت بستریه برای عملیات روانی علیه سپاه؟
چون به محض اینکه این توییت منتشر شد، اولین واکنش بخشی از اصولگرایان، حزب اللهی‌ها، مدافعان نظام این بود که خب چرا چنین تصویری از آقای سلیمانی دارید ارائه میدید؟ باعث میشه که مردم اگه بفهمند که او تو سرکوب ها نقش داشته، ما نمیتونیم اون استفاده ای که میخواستیم از این تصویر بکنیم. خود این باعث شد که ناگهان طیف وسیعی در شبکه‌های اجتماعی این واکنش رو نشون دادن که چرا ناراحت میشید؟ مگر مشارکت در سرکوب ننگ بر آقای سلیمانی؟ مگه باعث سیاه شدن کارنامه‌شه؟ اگر هست چرا سرکوب کردید؟ اگر نیست چرا میترسید که نقش او افشا بشه؟ و به گمانم اگر فاش شدن این تناقض آشکار در واکنش‌های مدافعان نظام به توییت سردار جعفری نبود، سخنگوی سپاه مجبور به این واکنش نمیشد، تکذیب نمیشد. حالا داره میبینه که این تناقض رو همه فهمیدن و طبیعتاً این یک بار سنگین روانی رو بر سپاه تحمیل میکنه، چون هیچ پاسخی برای این تناقض نداره.
محمد جواد اکبر، تحلیلگر سیاسی در پاریس، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. اما ادامه می‌دیم این مجله شبانگاهی رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
چهل سال جمهوری اسلامی در انتخاباتش تقلب کرد، ولی این دوره آقای خامنه‌ای نسخه رو پیچید. از اول خودش راحت کرد، تمام کاندیدایی که فکر میکرد حتی یک درجه با خودش اختلاف نظر ممکنه در آینده پیدا بکنن حذف کرد. تکلیف مشخص، اصلا قرار نبود کسی در انتخابات شرکت کنه، قرار نیست کسی شرکت کنه که دغدغه داشته باشیم کی کاندیدا هست و کی نیست. قرار جمهوری اسلامی برود، تنها انتخاب ما رفتن جمهوری اسلامیه و شخص آقای خامنه‌ای، و هیچ چیز دیگه نمیتونه جلوشو بگیره. تمام.
هر چی شما بیشتر تبلیغ کنید مردم کمتر میان. چرا؟ چون مردم دیگه از شما خوشحال نمیان و شناختن، فهمیدن، راهپیماییاتون دیگه نمیان، انتخاباتتون نمیان. اتوبوس مجانی بذارید، مترو درشو باز کنید مجانی، ساندویچ و نوشابه و ساندیس بدین، مردم دیگه نمیان، شما رو شناختن. این تومه ها برای مردم هوشیار کار نمیکنه، کارساز نیست. راهپیمایی و جنبش و حمایت اونه که خود جوش باشه، مردم با وجود گلوله و احتمال کشته و زخمی و دستگیر شدن بیان. اون 10 نفر ارزش 10,000 نفر از این راهپیمایی های حکومتی داره.
من از سال 78 تا الان با خانواده رأی ندادم و رأی نخواهم داد. زمانی رأی میدم که دموکراسی کامل تو ایران برقرار باشه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 22:13 دوشنبه 21 بهمن ماه 1398، روزی که نخستین جلسه رسیدگی به پرونده روح الله زن بنیانگذار سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز برگزار شده. بنابر گزارش رسانه ها از تهران، این دادگاه از ساعت 8 صبح در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی آغاز شده و در ابتدا متن کیفرخواست شامل 17 بند اتهامی توسط نماینده دادستان قرائت شده. همراه هستیم با همکارم احسان مهرابی که این خبر رو از بامداد تا به حال پیگیری کرده. احسان، ارزیابیت از این 17 بند اتهامی و دادگاهی که امروز برگزار شد چه است؟
اتهاماتی که درباره آقای زن مطرح شده از جمله افساد فلرز یا جاسوسی، هر کدوم میتونه به تنهایی مجازاتی مانند اعدام و یا حبس ابد یا حبس‌های طولانی مدت را داشته باشه. قاعدتا از این جهت این اتهامات سنگین مطرح شده که تبلیغات گسترده‌ای درباره دادگاه آقای زن مطرح شده بود و سپاه پاسداران بازداشت او را به عنوان یکی از موفقیت‌های بزرگ خودش جلوه داده بود و با این تبلیغات گسترده نمیتونسته اتهامات معمولی باشه و به هر حال عددهایی هم که در دادگاه اعلام میشد، از جمله تعداد خبرهای سایت آمد نیوز یا تعداد ارتباطات آقای زم و به هر حال سعی میشد در هر حوزه حدود 100 یا 1000 رقم مطرح بشن، بیشتر برای گسترده نشان دادن این پرونده بود و متناسب با تبلیغاتی بود که قبلا درباره اون انجام شده. اما به هر حال نتیجه دادگاه قاعدتا باید متأثر از موضوعات سیاسی باشه و حکم نهایی و وضعیت پرونده دادگاه هم در نهایت متناسب با اون چیزی خواهد بود که نهادهای امنیتی تصمیم میگیرن.
احسان، اون چیزی که از دادگاه منتشر شده بود در واقع مانور خیلی زیادی نماینده دادستان داده بود بر روی اطلاع رسانی سایت آمد نیوز از محل در واقع سپاه قدس، محل حضور قاسم سلیمانی، و نکته قابل توجه این هستش که در واقع زمان قاسم سلیمانی کشته شد که روح الله زم خودش در زندان بوده و این همه تلاششون برای اینکه بگن این اطلاعات رو روح الله زم منتشر می کرده، نمیدونم چه فایده‌ای برای این دادگاه میتونه داشته باشه. اما به تبلیغات گسترده اشاره کردی که از زمان بازداشت روح الله زم تا به حال همقوه قضایی هم سپاه پاسداران بر روی اون خیلی کار کردن، با این تبلیغات امروز چه نکته جدیدی در دادگاه مطرح شد؟ چه حرف تازه‌ای داشتن؟
امروز میشه گفت که هیچ نکته جدیدی در دادگاه مطرح نشد. حتی افرادی که متهم به همکاری با آقای زم میشدن هم همون افراد قدیمی بودن، از جمله محمد حسین رستمی که قبلا هم مطرح شده بود و او هم تکذیب کرده بود. حتی فیلم هایی که در مورد آقای زم هم امروز رسانه های اصولگرا و صدا و سیما منتشر کرد هم در واقع چیز جدیدی نداشت. یا به هر حال اینکه سپاه پاسداران نتونسته در این مدت اطلاعات جدیدی رو کسب بکنه، و یا اینکه اگر معدود اطلاعاتی هم وجود داره بیشتر برای معامله پشت پرده استفاده شده تا اینکه بخوان اونها رو به صورت علنی منتشر بکنن، چون قبلا ادعا شده بود که به هر حال یک شبکه گسترده با آقای زم کار میکردن و برخی از اعضای اون شبکه به اصطلاح دستگیر شدن یا پیگیری شدن، که بر اساس صحبت‌هایی هم که قبلا شده بود گفته شده بود که کلا 5 نفر در این رابطه دستگیر شدن. البته صحبت‌های اخیر چون قبلا آمار بیشتری مطرح شده بود، ولی در مجموع فعلا نشون میده که سپاه پاسداران هیچ اطلاعات جدیدی درباره پرونده آقای زم یا نداره که بخواد مطرح کنه، یا اگر داره هم فعلا قصدی برای مطرح کردن اونو نداشته.
سخنگوی قوه قضایی اعلام کرده بود که 5 نفر در رابطه با پرونده بازداشت شدن. آیا اسمی از اونها امروز مطرح شد؟
درباره افراد جدید نام مشخصی مطرح نشده و بیشتر همون افراد قدیمی هستن. حتی به هر حال در درگیری‌ها و رقابت‌های داخلی برخی از افراد دولتی متهم شده بودن که با آقای زم ارتباط داشتن، ولی عملاً هیچ فردی که به هر حال بشه گفت که فرد برجسته‌ای بوده یا به هر حال متناسب با این پرونده بوده نامش مطرح نشده. حتی آقای رستمی هم که به هر حال قبلا نامش مطرح شده بود، او در واقع با در زندان بود و نمیشه گفت که حتی اون اتهاماتی هم که مطرح شده ارتباط داشته با آقای رستمی، چون اگر قبل بوده هم در واقع قبلا ایشون بازداشت شده بوده و عملاً اصل بازداشته ایشون به صورت ارتباطی با این پرونده نداشته، حتی اگر این اتهامات به صورت جدید درباره ایشون مطرح شده باشه.
احسان، اون چیزی که امروز در مورد دادگاه منتشر شده بود به نظر میرسید که در واقع یک متن از قبل آماده شده در اختیار رسانه‌ها قرار داده شده و رسانه‌ها این اجازه رو نداشتن که به طور گسترده در دادگاه حضور داشته باشن. با این اطلاعات محدودی که ما در اختیار داریم از طریق رسانه‌ها در داخل ایران، آیا روال قانونی در پرونده آقای زم رعایت شده؟
به هر حال معمولا در مورد پرونده‌های این چنینی امنیتی هیچ کدوم از روال‌های قانونی رعایت نمیشه. در مورد این پرونده قاعدتا خیلی بسته‌تر بوده دادگاه و حتی اون شکل ظاهری موضوع هم رعایت نشده. وکیل آقای زم هم که به هر حال از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه بودن، چون
آقای دبیر دریابگی
که بله که معمولا اینها از قضات بازنشسته هستن و معمولا هم اینطور بوده که اگرچه در مرحله اول متهمانی که سیاسی بودن یا به قول قوه قضاییه متهمان امنیتی امکان دسترسی به وکیل نداشتن، ولی معمولا در دادگاه ها میتونستن وکلای مورد نظر خودشون را معرفی بکنن، که حتی در مورد آقای زم این موضوع هم رعایت نشده. حتی این برخلاف سخنان مقامات قوه قضایی است که قبلا گفته بودن که این وکلای مورد اعتماد تنها مربوط به مرحله بازجویی و بازپرسی هستند.
سپاسگزارم از همکارم احسان مهرابی. و اما جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه اعلام کرد ماهواره ظفر پس از پرتاب به سرعت مورد نیاز برای تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسیده. این چهارمین بار است که تلاش ایران در این زمینه شکست می‌خورد. در سه مورد پرتاب انجام شد و موفق نشد و در یک مورد در همون مراحل اولیه آماده سازی انفجاری بر روی سکوی پرتاب به شکست این پروژه منجر شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم هانا کاویانی.
مقدمات پرتاب ظفر از چند هفته قبل آغاز شد. وزیر ارتباطات محمد جواد آذری جهرومی که سعی می‌کند با شیوه‌های تبلیغاتی اقدامات ایران در این عرصه را موفق جلوه دهد، در روزهای گذشته جلساتی را با فعالان حوزه رسانه‌ای و فضای مجازی برگزار کرد و در اقدامی کمتر دیده شده در جمهوری اسلامی این افراد را با خود به سمنان برد تا شاهد پرتاب ماهواره ظفر باشند. نتیجه آن تلاش تبلیغاتی این بود که همه آن افراد شامگاه یکشنبه رویکردی هماهنگ با دولت اتخاذ کردند. اما پرتاب با شکست مواجه شد. آنطور که خود مقام‌های جمهوری اسلامی توضیح دادند، این پرتاب در مراحل اولیه موفق بود، اما موشک نتوانست به سرعت مطلوب برسد و از همین رو یک ماهواره دیگر در مدار زمین قرار نگرفت و در اقیانوس هند سقوط کرد و بخشی از موشک هم در استان سیستان و بلوچستان فرود آمد. اما محمد جواد آذری جهرومی همانند سایر مقام‌های این حوزه پس از شکست دیگر ترجیح داد آن را یک پیروزی بخواند.
اگر در مدار قرار نگرفت پس چرا موفقیت آمیز بود؟ چون هر قدمی که برمیداریم فارغ از نتیجهش همه ما رو یک گام به رویاهامون نزدیکتر میکنه.
کارشناسان حوزه هوافضا و عدم اشاعه بر این باورند که این گفته وزیر ارتباطات تا حدی به واقعیت نزدیک است. از جمله فابیان هنس، محقق مرکز جیمز مارتین در امور عدم اشاعه در کالیفرنیا.
از منظر فنی یک موفقیت نسبی بوده، اما یک موفقیت کامل نبوده و سیمرغ که مدتی از تولید آن می‌گذرد نتوانست مأموریت خود را انجام دهد و شکست خورد. این جالب است که به برنامه ماهواره‌ای و موشکی ایران در کنار هم نگاه کنیم. روند پیشرفت متفاوت است. حمله علیه نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد پیچیده بود و موشک‌ها بسیار دقیق عمل کردند. اما از این طرف در طول این سال‌ها روندی ادامه دار از شکست را در حوزه فضایی شاهد هستیم.
حال که ماهواره بر سیمرغ و ماهواره ظفر به نتیجه مطلوب نرسیدند، محمد جواد آذری جهرومی وعده تلاشی دیگر با ماهواره ظفر دو را می دهد که به گفته او در خرداد ماه سال آینده انجام خواهد شد. این تلاش‌های ایران در سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد کشورهای غربی، خصوصاً آمریکا بوده که این برنامه فضایی را بخشی از برنامه موشکی ایران ارزیابی می‌کنند. البته تحلیلگرانی هم در این سال‌ها تأکید کردند که تجربه‌های کشورهای دیگر نشان می‌دهد که آنها به دلیل مسائل فنی سعی نکردند وسیله پرتاب ماهواره را به موشک دوربرد یا قاره پیما تغییر کاربری بدهند و برای ساخت آن موشک‌های بالیستیک مسیری جداگانه را در پیش گرفتند. اما دیروز یک خبر موجب شد تا احتمال این همپوشانی در برنامه موشکی و فضایی ایران تقویت شود. خبرگزاری مهر ساعتی پیش از پرتاب ماهواره بر سیمرغ خبر داد که تهران در حال آماده شدن برای پرتاب یک ماهواره دیگر است. ماهواره ناهید یک با استفاده از موشکی تازه به نام ذوالجناح. البته فاصله در نظر گرفته شده کمتر از میزانی است که روز یکشنبه آزمایش شد، یعنی به جای پیمودن ارتفاعی بیشتر از 500 کیلومتر از ارتفاع 250 کیلومتر صحبت شده. و البته مهمترین نکته‌ای که در آن خبر آمده بحث استفاده از سوخت جامد است. در روز یکشنبه پیش از پرتاب ناموفق ماهواره ظفر که توسط دو وزارت دفاع و ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می شد، سپاه پاسداران هم از یک موشک کوتاه برد رو نمایی کرد که در مراسم معرفی آن امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به موضوع سوخت جامد گفت محققان به فناوری نازل متحرک برای استفاده در موشک‌های زمین به زمین و موشک‌های پدافندی دست پیدا کردند که می‌تواند به گفته او کنترل موشک‌های سوخت جامد در خارج از جو و در فضاپیماها و ماهواره‌برها را هم فراهم کند. فابین هنس در کالیفرنیا از رابطه استفاده از سوخت جامد و برنامه نظامی می‌گوید.
تهرانی مقدم پدر برنامه موشکی ایران تا زمانی که در سال 2011 در یک انفجار کشته شود در این حوزه روی موتورهای با سوخت جامد کار می‌کرد و آن به وضوح برنامه‌ای بود تا بتوانند به فناوری موشک‌های قاره پیما دست پیدا کنند، اما در پوشش برنامه فضایی ارائه می‌شد. به نوعی یک خط موازی با برنامه فضایی بود که تا اینجا دیدیم از سوخت مایع برای آن استفاده شده. به نظر می آید توسعه موتوری که مشخصاً برای سوخت جامد طراحی شده باشد توسط یک بخشی از سپاه پاسداران در حال انجام است که خارج از ساختار نهادهایی است که به طور معمول در زمینه فضایی فعال هستند.
از همین رو هم این تحلیلگر و تعدادی دیگر از روز یکشنبه این تحولات در ایران را با کنجکاوی بیشتری دنبال می کنند، چرا که پس از 9 سال که از کشته شدن حسن تهرانی مقدم در انفجاری در ملارد می گذرد، نشانه های روشنی از فعال بودن برنامه تحت نظارت او و رابطه مستقیم بین برنامه فضایی جمهوری اسلامی و برنامه موشکی آن مشاهده کردند، موضوعی که می تواند در آینده نزدیک به فشار بیشتر جامعه بین المللی بر ایران در این زمینه منجر شود.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. اما پایان بخش مجله شبانگاهی امروز برنامه ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. در جریان اعتراض‌های دیماه 96 بازداشت شده بود. اعتراض‌های نسبت به مشکلات اقتصادی که در ده‌ها شهر ایران به وقوع پیوست و در جریان آن هزاران تن بازداشت شدند، از جمله ده‌ها دانشجو و فعال مدنی. سپیده فرهان، دانش آموخته رشته معماری و فعال مدنی 32 ساله، 12 دی ماه 96 در جریان اعتراض‌های سراسری در تهران بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او 1.5 ماه بدون حق ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع در سلول انفرادی زندانی بود و تحت بازجویی، تا اینکه در 28 بهمن همان سال با سپردن وثیقه‌ای 250 میلیون تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد. اما بازداشت و بازجویی‌های 1.5 ماه او به تشکیل پرونده امنیتی برایش انجامید، پرونده‌ای که به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشالله احمدزاده ارسال شد. موارد اتهامی سپیده فرهان در این پرونده اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و اجتماع و تبانی و قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور بود و مصادیق آنها شرکت در تجمعهای اعتراضی دیماه 96. قاضی احمدزاده برای این فعال مدنی حکم 6 سال زندان و 74 ضرب شلاق صادر کرد. حکم زندان این فعال مدنی در مرحله تجدید نظر به 2 سال کاهش یافت و 2 مرداد ماه به او ابلاغ شد. در نهایت سپیده فرهان 11 دی ماه 98 برای گذراندن محکومیتش به زندان اوین رفت تا 2 سال آینده را در این زندان سپری کند.
با پایان برنامه ملاقات به پایان مجله شبانگاهی امشب دوشنبه 21 بهمن ماه می‌رسیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. فرصت کوتاهی دارم تا یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم. 00420221122113 شماره پیامگیر ماست و همینطور میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق شناسه کاربری @فردگرام به کانال تلگرام ما ارسال کنید.